با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود
شما. شروع کردیم به خوندن سرگذشت عباس مسعودی صاحب روزنامه اطلاعات. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
در آن سالها غیر از وزارتخانه ها مهمترین منبع خبرهای سیاسی مجلس شورای ملی بود که در آن سالهای 1301 و 1302 و بعدها تا چند سال به مناسبت آزادی انتخابات از یک سو و زمین سازی طرفداران سردار سپه برای جمهوریت و تغییر سلطنت از سوی دیگر و مخالفت‌های مخالفان این برنامه جلساتش جنجالی و پرسر و صدا بود. اما همه روزنامه‌های آن روزگار امکان آن را نداشتند که خبرنگارهای اختصاصی برای شرکت در جلسات مجلس بفرستند. بنابراین فقط موفق می‌شدند با سوال کردن از بعضی از نماینده‌ها به وسیله تلفن یا به طور حضوری چند سطری درباره مذاکرات مجلس چاپ کنند. در حالی که چیزی که برای خواننده ها جالب بود مطالب حاشیه‌ای مجلس نظیر مناقشات، ناسزاگویی ها، حتی کتک کاری های نماینده ها و نطق های قبل از دستور و مبارزه مدرس با سردار سپه و مقابله طرفداران سردار سپه با مدرس و رویارویی اکثریت و اقلیت در مجلس بود. مسعودی چون شخصا در جلسات مجلس حاضر می شد همه اینها را یادداشت می کرد تا برای تکثیر به همکارانش بدهد. از این گذشته در آن سالها دنیا هم آرام نبود. روسیه تا سالها بعد از انقلاب گرفتار جنگهای داخلی و کشتارهای بیرحمانه و سیل مهاجرت گروهی از مردم به خارج از کشور بود. در هندوستان مبارز خستگی ناپذیری به نام مهندس گاندی برای رسیدن به استقلال طرز جدید و بی‌سابقه ای از مبارزه را به نام مقاومت منفی در پیش گرفته بود. جمهوری وایمار آلمان دوران سختی از فقر، بیکاری و تورم میلیارد درصدی را می‌گذراند. در ایتالیا دیکتاتوری به نام موسولینی روی کار آمده بود و با حزب فاشیستش می‌خواست با زور کشور را به عظمت دوران امپراتوری روم برساند. همه اینها برای مردم جالب بود، اما حق اشتراک خبرگزاری های خارجی گران بود و روزنامه های آن زمان با تیراژ های 500 نسخه‌ای و 1000 نسخه‌ای نمی توانستند از اخبار آنها استفاده کنند. عباس مسعودی جوان اینها را می دانست، پس با خبرگزاری های هواس، رویتر، مسکو و آلمان ارتباط برقرار کرد. خبرهای آنها را می گرفت و با خبرهای جنجالی مجلس راهی دفتر کارش می شد. از آن سو هر روز موقع ظهر علی اکبر سلیمی و علی صادقی به محل کار عباس مسعودی می آمدند. وقتی مسعودی از راه می رسید در هوای گرم تابستان یا در سرمای زمستان سه نفری می نشستند، آن خبرها را با کمی اختلاف می نوشتند. وقتی تعداد نسخه ها کافی و کامل می شد آن دو نفر برای کار مقاله نویسی و تنظیم خبر و تصحیح روزنامه شفق سرخ به دفتر روزنامه می رفتن و عباس مسعودی راهی ادارات روزنامه ها می شد تا خبرها را به آنها برساند. کار جدید مسعودی با موفقیت همراه شد. به زودی توانست محل خود را تغییر بدهد و در همان خیابان علاءالدوله یک بالاخانه 3 اتاقه اجاره کند و یک تابلو هم که روی آن نوشته شده بود مرکز اطلاعات در بالای آن نصب کند. به این ترتیب در مدتی کم مرکز اطلاعات تعداد زیادی مشتری پیدا کرد. روزنامه ها که می دیدند به جای آنکه چندین خبرنگار برای رفتن به وزارتخانه ها و اداره ها و مجلس شورای ملی استخدام کنند، می توانند راحت و ارزان از سرویس مرکز اطلاعات عباس مسعودی استفاده کنند، مشتری او می شدند و مسعودی هم که می دید هر روز از تهران و از شهرستان ها روزنامه ها تقاضای اشتراک می کنند از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. اما با آنکه روزنامه ها با روی گشاده تقاضای اشتراک می کردند و با خوشرویی جیره ها را می گرفتند، وقتی که زمان پرداخت وجه اشتراک فرا می رسید باز مأموران وصول مرکز اطلاعات را سر می دواندند. عباس مسعودی وقتی دید گرفتن پول از روزنامه نویسان دشوارتر از تهیه خبر است، یک بار دیگر فکر خود را به کار انداخت و سرانجام به این نتیجه رسید به جای آنکه خبرهایی را که تهیه می کند برای چاپ به روزنامه های دیگر بدهد، بهتر است مرحله چاپ را هم خودش به عهده بگیرد. به این ترتیب بعد حسابی روزنامه های تهران باعث شد که عباس مسعودی تصمیم بگیرد علاوه بر توسعه خبرگزاری اقدام به چاپ یک روزنامه هم بکند. در تاریخ 4 آذر ماه 1304 عباس مسعودی تقاضانامه‌ای به شرح زیر برای گرفتن امتیاز روزنامه تقدیم شورای عالی معارف کرد. اسم عباس مسعودی، فرزند مرحوم حاج محمد علی، تولد 1274 شمسی، نام روزنامه نهضت ملی، سبک و روش انتقادی، ادبی، سیاسی، اخباری، منظور خبری بود. امتیاز نهضت ملی در همان زمان به تصویب رسید، ولی این نهضت ملی هرگز منتشر نشد. عباس مسعودی فکر کرد بهترین نام برای نشریه مؤسسه مرکز اطلاعات خود اطلاعات است. اما علی اکبر سلیمی، همکار جدید مسعودی، امتیاز روزنامه اطلاعات را قبلا گرفته بود. بنابراین برای مسعودی که می‌خواست خودش مدیر روزنامه باشد، امکان نداشت از آن نام استفاده کند. فقط چند ماه بعد که اعلام شد چون آقای میرزا علی اکبر خان سلیمی در مدت 6 مقرر بعد از صدور امتیاز اقدام به انتشار روزنامه اطلاعات نکرده، امتیاز روزنامه به خودی خود لغو می شود، عباس مسعودی البته با کسب موافقت علی اکبر سلیمی دست به کار شد و در تاریخ 2 تیر ماه 1305 از شورای عالی معارف تقاضای صدور روزنامه اطلاعات را کرد. مشخصات روزنامه او از این قرار بود: مدیر عباس مسعودی، نام نشریه جریده نامه اطلاعات، ترتیب چاپ یومیه، تیراژ 2000 نسخه، مسلک ادبی، سیاسی، اخباری، منظور خبری بود. تعهدنامه: این جانب متعهد می شوم مقالات مربوط به دین اسلام را قبل از طبع به نظر ناظر شرعیات برسانم و الا 5 جریمه تعدیه شود. این تعهدنامه هم امضای عباس مسعودی را داشت. شماره اول روزنامه اطلاعات بعد از ظهر 19 تیر ماه 1305 منتشر شد. این روز مصادف بود با افتتاح دوره 6 مجلس شورای ملی به وسیله رضا شاه. مجلس شورای ملی در 9 آبان ماه 1304 انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد. در همان روز حکومت موقتی را به رضاخان پهلوی واگذار کرد. رضاشاه در 4 اردیبهشت 1305 تاجگذاری کرد. در 19 تیر ماه 1305 در نخستین مراسم رسمی دوران سلسلت خود می رفت تا دوره 7 مجلس را افتتاح کند. مشخصات نخستین شماره روزنامه اطلاعات که با انتشار خود فصل نوینی را در مطبوعات ایران گشود از این قرار بود: نامه اطلاعات، شماره اول، سال اول، عصر یک شنبه 19 تیر ماه 1305، 30 ذی‌الحجه 1344، صاحب امتیاز و مدیر مسئول عین مسعودی، ناشر مرکز اطلاعات ایران، محل اداره خیابان لاله‌زار، کوچه وثوق و نظام، محل چاپ مطبعه روشنایی، تک شماره 4 شاهی. مطالب شماره اول عبارت بود از یک سرمقاله مفصل به قلم عباس مسعودی که در 2 از 4 صفحه اول روزنامه را گرفته بود. عنوان سرمقاله مرکز اطلاعات بود و نظرات و اهداف گردانندگان روزنامه را بیان می‌کرد. به موجب این نوشته، مرکز اطلاعات در ماه اسد یا مرداد سال 1302 تأسیس شده بود. آنگاه سرمقاله نویس طبق به سنت رایج روزنامه نویس ها مقداری از تحمل سختی ها و مزیقه زندگی بحث کرده نوشته بود: همکاران جوان و منور فکر اطلاعات قصد دارند یک خبرگزاری نظیر آژانس هواس فرانسه و آژانس رویتر انگلستان و آژانس آناتولی ترکیه تأسیس کنند و روزنامه اطلاعات وسیله است برای استقبال و جلب توجه نسبت به این مؤسسه تا بتواند سریع‌تر داخل مراحل ترقی و تکامل گردد. در این شماره از مقاله‌های انتقادی رایج روز خبری نبود. مطالب دیگر این شماره عبارت بودند از جریان افتتاح دوره ششم مجلس شورای ملی و اولین نطق افتتاحیه مجلس به وسیله رضا شاه. جز اینها جریان اولین جلسه دارالشورای ملی و انتخاب رئیس و نایب رئیس و اعضای شعب هم به تفصیل ذکر شده بود. نکته‌ای که جلب توجه خواننده امروزی را می‌کند وضع انتخاب رئیس مجلس بود. آیت الله سید حسن مدرس که آن روز به عنوان مسن‌ترین نماینده ریاست سنی مجلس را به عهده داشت برای انتخاب رئیس اعلام رأی کرد. نتیجه قرائت آرا به قرار زیر بود: آقای سید کاظم تدین 66 رأی، آقای مؤتمن الملک پیرنیا 1 رأی، آقای مدرس 1 رأی، دکتر مصدق 1 رأی، آقای مؤتمن السلطنه 1 رأی، ورقه سفید 5 رأی. سید کاظم تدین که از طرفداران پروپاقرص رضا شاه بود و در ماجرای تغییر سلطنت نقش مهمی ایفا کرده بود 66 رأی آورد و افراد خوشنام سیاسی آن روزها مثل مؤتمن الملک و مدرس و دکتر مصدق 1 رأی. در انتخابات دوره ششم عده‌ای از آزادیخواهان از تهران به مجلس را یافتند ولی اکثریت با وکلای فرمایشی شهرستان‌ها بود. مطالعه آرایی که برای انتخاب رئیس داده شد نمودار وضع مجلس در این دوره بود. مروری بر مطالب نخستین شماره روزنامه اطلاعات نشان می‌دهد که عباس مسعودی از همان شماره با رضا شاه حسابی باز کرد که تا آخرین روزهای سلطنت او مفتوح ماند. مسعودی در بالای صفحه دوم در یک کادر چنین نوشت: اخطار: این روزنامه پس از این شماره برای مدت کمی تعطیل گردیده، سپس انتشار آن به طور یومیه شروع خواهد شد. این آگهی نشان می‌داد تشکیلات اطلاعات هنوز آمادگی انتشار یک روزنامه یومیه را نداشت، اما مسعودی برای آن که جریان مراسم افتتاح مجلس به وسیله رضا شاه را قبل از همه روزنامه‌ها به نظر شاه برساند، یک شماره فوق‌العاده منتشر کرد. چاپ جریان افتتاح مجلس در این شماره و شرح جزئیات تشریفات مفصلی که برای عبور رضا شاه از کاخ گلستان تا میدان بهارستان ترتیب داده شده بود، بی‌شباهت به توصیف بازگشت سلطان محمود غزنوی از هند به غزنین پس از فتح بتکده سومنات به وسیله شاعرانی چون عنصری و فرخی و اسجدی نبود. با هم بخوانیم: از ساعت 4 قبل از ظهر، ساعت 8 صبح، صفوف نظامی در دو طرف خیابان طبق دستورات وزارت جنگ از درب کاخ گلستان تا درب مجلس شورای ملی ایستاده و داخل عمارت را گارد مخصوص و شاگردان ارشد مدارس نظام صف کشیده بودند. موکب همایونی 3:45 قبل از ظهر از کاخ گلستان حرکت فرمودند، آن هم در حالی که پیشاپیش 20 نفر آژان یا پلیس سوار و 20 نفر سوار امنیه یا ژاندارم و 100 نفر سوار نیزه‌دار حرکت می‌کرد. بعد از آن رئیس فراشخانه، رئیس شاطرخانه، کسی که پیشاپیش شاهان و امیران حرکت می‌کرد، و بعد از آن آقایان دولتشاهی و قفاری، رؤسای تشریفات، و بعد یساولها، ماموران نظم صفوف در دربار، و بعد رؤسای استبل خانه و کالسک خانه سواره حرکت میکردند. حالا به دنباله گزارش اطلاعات توجه بفرمایید. اعلی حضرت در کالسکه شش اسبه سلطنتی جلوس فرمودند. در سمت راست سرتیپ مرتضی خان یزدانپناه فرمانده لشکر مرکز و سرتیپ حبیب الله خان شیبانی کفیل ارکان حرب یا ستاد ارتش کل قشون سواره و پشت کالسکه حامل بیرق سلطنتی آقای امیر لشکر خدایار خان و بعد از آن سرتیپ علی خان کفیل امنیه، آقای سمیعی حکمران تهران و آقای سرهنگ محمد خان درگاهی رئیس کل تشکیلات نظمیه یا شهربانی و آقای سرهنگ کریم آقا خان بوزرجمهری کفیل بلدیه یا شهرداری سوار بر اسب حرکت می کردند. در عقب هم 4 نفر آجودان و 100 نفر کرد سواره حرکت می کردند. در موقعی که اعلی حضرت در کالسکه جلوس فرمودند یک تیر توپ شلیک شد. در عبور از میدان سپه نیز 3 تیر توپ شلیک گردید. در دو طرف تمام خیابان معبر همایونی ازدحام کثیری از طبقات مرد و زن حضور داشتند، به طوری که راه عبور و مرور به کلی مسدود بود. در موقع ورود کالسکه همایونی به درب پارلمان 3:20 کم 1 تیر توپ شلیک گردید و موزیک سلام زده شد. تمام ملتزمین رکاب درب مجلس پیاده شده داخل عمارت گردیدند. فقط کالسکه سلطنتی و حامل بیرق تا درب سرسرای عمارت پارلمان آمدند. بعد از این درباره مدعوین و نماینده ها به طور مفصل شرح داده شد و آنگاه پس از توصیف میز و صندلی مرصع مخصوص نطق شاه نوشت: در این موقع اعلی حضرت همایونی پشت میز نطق تشریف فرما گردیده، آقای تیمورتاش وزیر دربار نطق افتتاحیه را تقدیم اعلی حضرت نموده. اعلی حضرت پهلوی در حالی که در طرفین اعیان علما و سمت راست رئیس تشریفات داخله و سمت چپ رئیس تشریفات خارجه و در پشت سر آقای وزیر دربار و رئیس دفتر شاهنشاهی و غیره قرار داشتند، نطق افتتاحیه را مشروع این نطق در صفحه اول روزنامه چاپ شد قرائت فرمودند. در این موقع بیرق مخصوص سلطنتی بالای عمارت پارلمان به اهتزاز درآمد و شروع به شلیک 14 تیر توپ شد و بعد جریان بازگشت شاه به کاخ گلستان و مجدداً شلیک تیر توپ. و باید توجه داشت که برای خودداری از اطاله کلام در اینجا شرح مراسم تاجگذاری خلاصه شده است. در زمانی که نه رادیو وجود داشت و نه تلویزیون بود که چنین مراسمی را نشان بدهد و تنها رسانه همگانی روزنامه بود، آیا انعکاس جزئیات این مراسم آن هم 2-3 ساعت بعد از اجرای آن و 18 ساعت قبل از سایر جرایز تهران که صبح روز بعد خبر افتتاح مجلس را به اختصار منتشر می کردند برای کسی که فقط چند ماه بود از مقام بدون تشریفات نخست وزیری به مقام تشریفات سلطنت رسیده بود و شاهد وصف این همه تشریفات بی سابقه می شد جالب نبود؟ درست است که عباس مسعودی جوان برخلاف اغلب روزنامه نویس ها در به سلطنت رسیدن رضا شاه نقشی نداشت، اما بعد از رسیدن او به سلطنت بلد بود بهتر از دیگران در چنین کارهایی بزرگ نمایی کند. عباس مسعودی با انتشار این ویژه‌نامه توانست تخصص خود را در چنین زمینه‌هایی به رضا شاه نشان بدهد. او در تمام 16 سالی که رضا شاه بر کشور سلطنت می‌کرد در انتشار اخبار مربوط به شاه و مراسم مربوط به مقام سلطنت توانست مهارت و برتری خود را نسبت به سایر روزنامه نویسان حفظ بکند. شماره دوم روزنامه اطلاعات درست 1 ماه بعد در 19 مرداد 1305 منتشر شد. این 1 ماه لازم بود تا عباس مسعودی به کارهای خود در تبدیل یک خبرگزاری به یک روزنامه یومیه سر و سامان بدهند، به خصوص که نامه ای از او در دست است که در تاریخ 18 مرداد 1305 به وزارت داخله نوشته. چون روزنامه اطلاعات از فردا همه روزه عصرها منتشر می شود، ممتنی است به دوایر مربوطه امر صادر فرمایید اعلانات آن وزارتخانه را برای این روزنامه ارسال دارند. در ضمن مسعودی طی این یک ماه توانست تعدادی مشترک دست و پا کند. در آن سالها فروش روزنامه از طریق اشتراک رواج داشت. روزنامه اطلاعات با همه روزنامه‌های موجود زمان متفاوت بود. در حالی که همه روزنامه‌های تهران در 4 صفحه منتشر می‌شدند، اطلاعات فقط 2 صفحه داشت. همین امکان می‌داد از همه روزنامه‌ها ارزان‌تر و به قیمت 4 شاهی منتشر شود. قیمت بقیه روزنامه‌ها 6 شاهی بود. اطلاعات بعد از ظهرها منتشر می‌شد، در حالی که در آن زمان همه روزنامه‌های ایران زمان انتشارشان صبح بود. در این باره عباس مسعودی یک بار دیگر فکرش را به کار انداخته و حساب کرده بود با توسعه سیستم اداری کشور و زیاد شدن باسوادها که همه اداری می شدند، اگر اطلاعات را بعد از ظهر منتشر کند، این کارمندان وقتی بعد از تعطیلی اداره عازم خانه می شوند، با خرید این روزنامه ارزان می توانند در ساعات بیکاری شب، در ایامی که نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه ویدئو بود، نه ماهواره بود و نه سینما به اندازه کافی بود و نه حتی اتومبیل به آن اندازه بود که توده مردم بتوانند با آن به گردش بروند، یک روزنامه با اخبار داخل و خارج و مقاله های گوناگون در زمینه های مختلف یک وسیله وقت گذرانی مناسب محسوب می شود. این ابتکار مسعودی برخلاف تصور مدیران روزنامه‌های صبح گرفت و با آنکه مدیر روزنامه اطلاعات نه از نظر معلومات و نه در نویسندگی در حد مدیران روزنامه‌های دیگر آن زمان بود و سابقه مبارزاتی و شهرت هیچ یک از روزنامه‌نویس‌های معروف را هم نداشت، به مناسبت پشتکار و ابتکارش و استفاده از شرایط زمان توانست اطلاعات را به صورت پرتیراژ‌ترین و مهمترین روزنامه کشور درآورد. یحیی ریحان، شاعر معروف و مدیر روزنامه گل زرد که معاصر عباس مسعودی بود، در خاطرات خود درباره روزنامه اطلاعات نوشت: در آن زمان در تهران روزنامه‌های مهمی منتشر می‌شدند، مانند ایران به مدیریت زین العابدین رهنما و شفق سرخ به مدیریت علی دشتی. جریده کوچک اطلاعات نزد آنها شبیه بره بود در برابر پلنگ. روزنامه نیمه رسمی ایران مدیر و معاون و مدیر داخلی و سردبیر داشت، مخبر شهری داشت. چند تن از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه می آمدند آنجا به ترجمه مقالات جراید خارجه می پرداختند. تیراژش 2000 نسخه بود. علاوه بر اعلان، ماهی 500 تومان از دولت کمک خرج می گرفت. شفق سرخ عایدات روزنامه ایران را نداشت، اما عده زیادی از جوانان فاضل و نویسنده با مدیر آن جریده ارتباط داشتند و مقالات ادبی و ترجمه های سودمند به او می دادند. در اطلاعات تمام آنها را عباس مسعودی می کرد که تنها سرمایه او عبارت بود از کار و جدیت. او هر روز عصر عبای خود را بردوش می افکند، دست ها را از آستین عبا بیرون می آورد و پیاده از خانه خود بیرون آمده، از خیابان سعدی و لاله‌زار خودش را به خیابان فردوسی و دفتر مخروبه روزنامه‌اش می‌رسد. علی دشتی ضمن گفتگو با گزارشگر سپید و سیاه در این باره گفت: در آن روزگار روزنامه‌های ایران صبح‌ها منتشر می‌شدند، اما مسعودی اطلاعات را عصر منتشر کرد. نه تنها من، بلکه قریب به اتفاق روزنامه‌نگاران آن زمان اطلاعات را مسخره می‌کردیم. عقیده داشتیم چون این روزنامه‌ای موفق نمی‌شود. من یا فرخی یا داور روزنامه را برای مقاصد سیاسی خودمان منتشر می‌کردیم. هر یک هدف‌هایی داشتیم که احساس می‌کردیم از تریبون مطبوعات می‌توانیم به این هدف‌ها برسیم، و هر وقت یکی موفق می‌شد به هدفش برسد، روزنامه را تعطیل می‌کردیم. در مقابل این روزنامه نویس هایی که روزنامه برایشان وسیله بود نه هدف، مسعودی یک روزنامه نویس حرفه‌ای بود. البته زمان هم برای پیشرفت او مساعد بود. رضا خان میرپنج پس از آنکه بعد از کودتای سوم اسفند 1299 سردار سپه شد، بعد وزیر جنگ شد، بعد نخست وزیر شد، بعد فرمانده کل قوا شد و بالاخره در سال 1305 اعلی حضرت اقدس شهریاری شد، مانند همه دیکتاتورها که از روزنامه های انتقادی خوششان نمی آید، محیطی فراهم کرد که روزنامه نویس های مبارز یا خودشان به مرور روزنامه نویسی را ببوسند و کنار بگذارند، یا روزنامه هایشان توقیف شد و یا ناچار شدند خود را با شرایط محیط هماهنگ کنند. اما عباس مسعودی بیان که به او فشار وارد شود مردی ملایم و موافق بود، در نتیجه به طور طبیعی با محیط تازه کشور هماهنگ شد و تا 48 سال دیگر هم که زنده بود همواره یک روزنامه نویس معتدل و ملایم و طرفدار حکومت محسوب می شد. بعد از شهریور 1320 که روزنامه ها آزادی پیدا کردند، بعضی از آنها نوشتند اطلاعات به سبب کمک های رضا شاه توانست به آن موقعیت ممتاز برسد و به صورت بزرگترین روزنامه کشور درآید. مسعودی در پاسخ این اعتراضات نوشت رضا شاه هیچ گونه کمک مالی به اطلاعات نکرد. او راست میگفت. رضا شاه کسی نبود که به روزنامه نویس ها یا هر فرد دیگری باج بدهد، ولی همین که به مرور همه روزنامه نویس های معروف و مبارز و با تجربه را تار و مار کرد و رقیبی برای مسعودی باقی نگذاشت، بزرگترین کمک به او محسوب می شد. قبلا گفتیم مسعودی مردی فعال، مبتکر، مدیر، پرکار و عاشق روزنامه نگاری بود. اما اگر با تمام این ویژگی ها و امتیازات حکومت وقت نمی خواست او پیشرفت کند، تمام این مزایا و محسنات تأثیری در کارش نداشت. دوران روزنامه نویسی عباس مسعودی در زمانی بود که رضا شاه به این نتیجه رسیده بود که کشور نخست وزیری مانند محمود جم، رئیس مجلسی مثل حاج محتشم السلطنه اسفندیاری و روزنامه نویسی نظیر عباس مسعودی لازم دارد تا اولی اوامر او را اجرا کند، دومی قوانین دلخواه او را به تصویب برساند و سومی کارهایش را بستاید. دوران نخست توسعه و پیشرفت روزنامه اطلاعات. با توجه به شرایط مناسبی که برای اطلاعات فراهم می شد و با تلاش خستگی ناپذیر عباس مسعودی، روزنامه اطلاعات از سال دوم انتشار یعنی دهم تیر ماه 1306 تا سوم شهریور ماه 1320 به طور مرتب در حال توسعه و پیشرفت بود. عباس مسعودی در اوایل کار اطلاعات که مؤسسه کوچک بود روزانه دست کم 16 ساعت کار می‌کرد. هم مدیر روزنامه بود و به اداره تشکیلات خود می‌رسید، هم به عنوان خبرنگار برای کسب خبر به مجلس و به ادارات دولتی می‌رفت. هم سرمقاله نویس روزنامه بود و خط مشی روزنامه را تعیین می‌کرد، هم گاهی به عنوان مصحح به تصحیح خبرها و مقاله ها می‌پرداخت. هم در مراسم رسمی که در حضور شاه و رجال درجه یک برپا می‌شد شرکت می‌کرد، هم به محض بازگشت از مراسم و کندن لباس تشریفات به دفترش می‌رفت و شرح جریانات مراسم را با همه جزئیات آن می‌نوشت. از سال دوم انتشار اطلاعات عباس مسعودی دو تصمیم مهم گرفت. نخست آنکه روزنامه را به جای دو صفحه در چهار صفحه منتشر کرد. وقایع مهم زیاد بود و در دو صفحه گنجایش انعکاس همه آنها را نداشت. کار دیگر مسعودی چاپ عکس در اطلاعات بود که برای نخستین بار در ایران در روزنامه‌ای انجام می‌شد. نخستین عکسی که در اطلاعات چاپ شد گراور رضا شاه بود با این زیرنویس: خلاصه‌ای از سجایای اعلی حضرت پهلوی که شاید کمتر به عرض قارئین اعظم رسیده باشد. و آنگاه سجایایی را که برای رضا شاه قائل بود به تفصیل در زیر عکس چاپ کرده بود، اما مثل آنکه کسان دیگری که مسعودی وعده داده بود عکسشان را به مرور در اطلاعات چاپ خواهد کرد، بخت و اقبال رضا شاه را نداشتند. گراورسازی در ایران مراحل اولیه را می گذراند. به این سبب به علت گرمی هوای تابستان آن سال و در اثر استکاکی که حرکت ماشین به وجود می آورد، گراورها آب می شدند و تصویر نفرات بعدی یک تخته سیاه می شد. به این مناسبت مسعودی تصمیم گرفت برای جلوگیری از روسیاهی رجال آن دوره تا مدتی دست کم تا فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا از چاپ گراول در اطلاعات خودداری کند. این را هم باید اضافه کرد که بعد از چاپ عکس رضا شاه، عکس مؤتمن الملک پیرنیا، رجل سیاسی بسیار خوشنام و رئیس مجلس شورای ملی هم چاپ شد، اما بعد از آن بود که روسیایی ها به وجود آمد. مسعودی هم پس از آن ماجرا به تکمیل دستگاه گراورسازی خود پرداخت، به طوری که بعد از آن توانست حتی تابستان ها هم در روزنامه اطلاعات عکس چاپ کند. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله
ادامه این مطلب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
متشکرم.
لطف کردید.
روزتون خوش.